الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
آیه های سرخ رو تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم همچنان با رادیو مقاومت همراه باشید.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ.
سوم شهریور ماه سال 1321 در مشهد به دنیا آمد. سال 52 پس از آشنایی با یکی از روحانیون مبارز با درس‌های آیت الله خامنه ای آشنا شد و از آن پس دل در گروه جهاد و انقلاب نهاد. فعالیت او در اندک مدتی چنان بالا گرفت که ساواک بارها و بارها به خانه‌اش هجوم برد و آن را بازرسی کرد. با شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود که خود را به جبهه‌های نبرد رساند. او در عملیات فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خطشکن مرکز فرماندهی عراقی‌ها را نابود کرد و خود از ناحیه کمر مجروح شد. در تاریخ 23 اسفند ماه سال 63 با مسئولیت فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه در منطقه عملیاتی بدر به شهادت رسید و پیکرش در منطقه عملیات بر جای ماند. سالها بعد در جریان تفحص شهدا پیکر ایشان شناسایی و در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سال 90 در سالروز شهادت حضرت زهرا در بهشت زهرا در مشهد مقدس آرام گرفت. کتاب خاک‌های نرم کوشک زندگی این شهید عزیز را به تصویر می‌کشد. شهید عبدالحسین برونسی.
خدا انشالله رحمت کنه شهید عزیزمون مرحوم شهید برونسی رو، یا همدور که عرض کردیم استاد عبدالحسین برونسی رو.
وصیتی است که به خانواده عزیزم و به رهروان راه حق و حقیقت و آنچه که میگویم از صمیم قلب و با چشم باز این راه را پیمودم و ثابت قدم ماندم و امیدوارم که این قدم هایی که در راه خدا برداشتم، خدا آنها را قبول درگاه خودش قرار داد و ما را از آتش جهنم نجات داد. فرزندان خوب، به قرآن گوش کنید و خودتان را به قرآن متصل کنید و این کتاب آسمانی را سرمشق زندگیتان قرار دهید. باید از قرآن استمداد کنید و از قرآن مدد بگیرید و متوسل به امام زمان باشید. فرزندان من، به اینهایی که میگویم خوب عمل کنید. این تکلیفی است بر عهده شما. نگویید آنان را که کشته میشوند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده اند ایشان، ولی شما در نمی‌یابید.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
فرزندانم، خدا شما را به این آیات قرآن آزمایش میکند. حواستان جمع باشد و همیشه آیات قرآن را زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پنهانی نکند. ای همه انسان ها، تلاش کنید تا مشمول صلوات و رحمت خداوند قرار گیرید که در این صورت به هیچ بنبست و گمراهی بر نخواهید خورد. حق را دریابید و پیش بروید. این قرآن است، این پیام خداست و این رسالت خداست و این رسالت تمام انبیاء خداست. باید هجرت کنید. رسول خدا می فرماید زندگی دنیا به منزله این است که انسان انگشت خود را به آب دریا بیندازد و بالا بکشد. چقدر از آب دریا برداشته اید؟ شما آیا به این رسیده اید که چقدر از آب دریا توانسته اید که بردارید؟ باید شما خوب توجه کنید. دنیا به منزله آخرت این طور است. انسان باید بفهمد که عالم آخرت چقدر بزرگ است و نعمتهایی که در آنجا برای رهروان راه انبیاست و به حرف و زبان و به گفته هیچ کس نمیتواند توصیف آنها و آنجا را بکند. این چند روزه دنیا قابل نیست که شما به گمراهی بروید و به این طرف و آن طرف بزنید. فرزندان عزیزم، از قرآن مدد بجویید، از قرآن سرمشق بگیرید تا به گمراهی کشیده نشوید. این هدف قرآن است و این هدف تمام انبیاء خداست. من که این آیات را برای شما میخوانم از صمیم قلب میخوانم. چند شب دیگر به طرف دشمن روانه میشوم و اگر برنگشتم امیدوارم که شما به قرآن بپیوندید و به این وصیت هایی که کردم عمل کنید. باید به شما تذکر دهم، ای فرزندانم، باز شما را به قرآن توصیه می کنم. هیچ راهی بهتر از راه قرآن نیست. امضا عبدالحسین برونسی.
اسلام در بالاترین قدرت قرار گرفته است، قرآن حاکم است بر جهان، پس ما از چی میخواهیم بترسیم؟
در مسیر قرآن جان میدهی، دل سپرده کتاب آلهی، تیر فتنه ها اثر ندارد، از خوارج زمان در مسیر و سایه بلایت،
با مانند بارانی در دل همون، ما سرباز قرآنی در دل
انتقام تمام خونهیم، شهدا را از ددان گیریم و بستانیم، آرام در به نما تا در ره قرآنت پاینده مانی.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و چهلمین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه دهم آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در لحظه شما هستیم. بیا، ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر بکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنه.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود بدنه، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق، در کشور سوریه، در کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و شبهت نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تزریق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر بزرگ، از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاصره را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند، ناچارن منطقه.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسرد شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بجاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کلام خودم رو آغاز میکنم با درود به روح بلند و پرفتوه شهید سید حسن نصرالله. بحث من در مورد میراث سید حسن نصرالله هست، یک میراث بسیار گرانبها و پرارزش. در واقع شخصیت های تاریخی رو وقتی ما نگاه میکنیم، هرچه این شخصیت از ابعاد وجودی بالاتر و ارزشمندتری برخوردار باشه، آنچه که از خود به یادگار میذاره، آنچه که به وجود میاره در طول زندگی خودش و در واقع به جامعه دوران خودش و همچنین به نسل‌های بعد ارائه میده اون ارزشمندتر هست. خب شخصیت‌های بزرگی رو داشتیم که حالا اگر بخوایم نام همه اونها رو ببریم طول میکشه. از جمله این شخصیت‌ها خب حضرت امام هست. میراث حضرت امام برای مردم ایران، برای امت اسلامی و برای مردم جهان چه بوده؟ خب این میراث خیلی میراث گرانقدری هست. از همین میراث هم بعضا میشه فهمید که اون شخصیت چقدر بزرگ است. یعنی اگر در طول تاریخ نگاه بکنیم که یک فردی 50 سال، 60 سال، 100 سال در دنیا زندگی کرد و این میراث او هست و از این میراث میشه به عظمت اون شخصیت پی برد. خب حالا در مورد شهید سید حسن نصرالله من به نظرم رسید اول یک مقایسه خیلی سریع تاریخی بکنم بین ایشون و خود حضرت امام که در واقع الگوی سید حسن نصرالله بودند. ببینید خود حضرت امام در چه شرایطی کارش رو شروع کرد؟ زمانی، حالا اون زمانی که در واقع رسماً گفته میشه از سال 41 42 ایشون دیگه فعالیت‌های خودشون رو بعد از رحلت حضرت آیت الله بروجردی آغاز کردن به صورت کاملا عیان و آشکار، شرایط اون موقع چی بود؟ بسیار شرایط سختی بود. یعنی یک شکست بزرگ به نهضت ملی وارد شده بود. اون قیام در واقع مردم شکست خورده بود. آمریکایی ها در ایران کاملا مسلط شده بودند. بهائیت در حال رشد بود، به صورتی که اشاره هم شد در خاطرات های فلسفی هم اومده که ایشون نامه ای که از آیت الله بروجردی هست که واقعا مادم احساس میکنه آیت الله بروجردی به نوعی دچار استیصال شده در برابر این شرایطی که وجود داره. میخوام بگم که هم حضور نظامی بود، هم اون شکست بود، هم عرض شود که سلطه کامل آمریکا بود. خب امام در یک چنین شرایطی طبیعتاً اگر یک آدمی باشه که از یک روح بلندی برخوردار نباشه اصلا میگه اصلا مبارزه یعنی چی؟ اصلا ما میخوایم چی کار بکنیم؟ مگه میشه؟ مگه امکان پذیره؟ یک روح ناامیدی در او به وجود میاد و کما این که بعد از کودتای 32 شما ادبیات اون موقع رو نگاه بکنید، شعرهای اون موقع رو نگاه بکنید، رفتارهای سیاسیون اون موقع رو نگاه بکنید، همه افسردن، همه دل مردن، همه ناامیدن. اصلا به نظرشون میرسه خب حالا یه حرکتی کردیم نشد دیگه، شکست خوردیم، بدجورم شکست خوردیم و بالاخره فضای سردیه، فضای منجمدیه. خب حضرت امام در چنین شرایطی کار خودشون رو شروع میکنن، اون هم نه محافظه کارانه، خیلی آشکار عیان با شجاعت و اعلام میکنن، شاه رو مورد خطاب قرار میدن، مستقیم شاه رو، دیگه بحث نخست وزیر و حالا علم و دیگری نیست، مستقیم میرن سراغ شاه که ای شاه من به تو نصیحت میکنم نکنی این کارها رو. و بعد هم که خب به هر حال اون واقعه سال 42 به وجود میاد، واقعه سال 42 واقعه کمی نبود، یعنی یک حرکتی که تازه شروع شده رو به شدت سرکوب کردند و این واقعه خودش به تنهایی میتونست موجب بشه که هر امیدی رو ناامید بکنه، هر فردی رو که میخواد در این مسیر بره از رفتن ادامه مسیر باز بداره و بگه آن نمیشه، میزنن، میکشن. خب اما امام اصلا ناامیدی براش معنا نداشت و به تکلیف خودش عمل کردن، ولو این که به قیمت تبعیدشون تمام شد. خب این حرکتی است که بله حالا حکم اعدام و اینها میخوام، چون عرض شد که 7 دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست، میخوام عرض کردم خیلی تیتروار رد بشم. به هر حال امام حتی زمانی که به نجف میرن و در اونجا گمان می شد که ایشون در انزوا قرار می گیرن و مهجور می شن.